إلى يوم لقاء الله. خدای متعال و شاکر هستیم که به همه ما توفیق ادراک ماه مبارک رمضان را مرحمت فرمود. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در این ماه عزیز و همچنین از خدای متعال خواستاریم که توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از این ایام و شبها و سحرهای مبارکت این ماه رو به همه ما عنایت بفرماید. از ابتکارات بسیار جالب مدرسه عباس‌های خان و مدیریت محترم و همکارانشون این برگزاری این سه دوره ای هست که جهت آشنایی با علوم عقلی برگزار شده که جای بسیار تقدیر و تشکر دارد. خب همانطوری که اشاره شد، هدف از برگزاری این دوره ها دو چیز است. یکی آشنایی طلاب عزیز علاقمندان با فضای علوم عقلی. متاسفانه در حوزه های ما علوم عقلی اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. ما در حوزه فقه و اصول ببینیم که ما خیلی الحمدلله روش داشتیم و کلاس ها، درس ها در سطوح مختلف در فقه و اصول برقرار پررونق و بسیار گرمه. اما به موازات این توسعه و گسترش در فقه و اصول شاهد چنین برنامه‌ای در علوم عقلی نیستیم. شاهدش هم اینه، شما ببینید ما چند تا مراجع تقلید در رابطه با فقه و اصول داریم، ماشاءالله مراجع زیادن و رساله های عملی. مراجع علوم عقلی چقدر داریم که واقعا کسانی باشن مثل استاد مطهری، مثل علامه طباطبایی، استاد جوادی، استاد مصباح، افراد این چنین چند تا داریم، چقدر داریم، چقدر حوزه ما تونسته در زمینه این مسائل خروجی داشته باشه. اینها بیانگر این است که علوم عقلی متاسفانه یه مقداری محجور واقع شده، در حالی که جایگاه علوم عقلی و تأثیر او در تحولهای اجتماعی بسیار بسیار عمیق‌تر است از جایگاه فقه و اصول. عقلانیت و باورهای عقلانی و در کنارش باورهای شهودی و عرفانی خیلی خیلی میتونه جامعه رو تکان بدهد، فرهیختگان رو جذب کند، جوانان رو جذب کند، سوالهای بی پاسخ اونها رو پاسخ بدهد، در برابر شبهات بیگانگان جامعه اسلامی رو واکسینه بکند. خیلی تأثیرش بیشتره. فقه و اصول در مرتبه دوم هستند، فروع دین هستند. علوم عقلی اصول دین ما. اگر این اصول متزلزل بشه چی دیگه دنبال فقه و اصول میخواد بیاد؟ اگر دانشجوی ما، اگر قشر روشن فکر تحصیل کرده کشور ما در اساس مبانی عقلانی دین دچار مشکل بشه، دیگه اون میان دنبال تقلید و مرجع تقلید و رساله عملیه بگرده، بنیاد از بین رفت. لذا بسیار بسیار ضروری است علمان دلسوزان حوزه های علمیه بر علوم عقلی در حوزه ها بسیار بسیار تأکید داشتن. موشه از بیانات مقام معظم رهبری را برادر عزیزم منتظر اسلام روی احمدی براتون بیان کرده. و اگر به مجموعه فرمایشات ایشان درباره دانش حکمت و عرفان عزیزان مراجعه بکنید، ببینید که با اون آگاهی و اطلاعات و عمق دلسوزی که رهبر فرزانه دارند چه رهنمودهای مهم و اساسی را در اینجا مطرح فرمودند. بنابراین به نظر می‌رسد که ما احتیاج به یک نهضتی در حوزه ها داریم، نهضت علوم عقلی. باید یک جنبشی داشته باشیم، یک جهشی داشته باشیم. از جامعه عقب نیفتیم. ما بایستی که پرچمدار حرکت عقلانی و عرفانی جامعه ما باشیم. ببینید شما همین انقلاب اسلامی با این ابعاد گسترده خودش، به نظر شما بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت کدام بود ایشان بود که بیشتر در انقلاب، آیا فقاهت ایشون بود یا حکمت و عقلانیت ایشون، عرفان ایشون؟ من فکر میکنم که اون حکمت و عرفان ایشون بود که ایشان رو در این جایگاه شایسته رهبری، ولی فقهای دیگر هم بودن، ولی ایشون چون فلسفه خونده بودن، مدرس قوی فلسفه در حوزه علمی اون بودن و از نظر عرفانی در سطح بسیار بالایی، کتابهایشون ببینید، شرح دعای سحرهشون ببینید، مصباح الهدایهشون ببینید، تعلیقاتی که بر فصوص الحکم دارن ببینید، آثار به جای مونده از تدریس فلسفه ایشان هست، تقریرات فلسفه ایشان هست، ببینید اینها بود که این رهبری را ممتاز کرد و از فقهای همترازشون که در نجف و در قم بودن ایشان رو ممتاز کرد. اون نگرش عقلانی و عرفانی ایشان به انسان، به جامعه سبب شد که جلو بیفته و این حرکت رو تدبیر کنند. اینو میخوام عرض بکنم که تأثیر علوم عقلی در حرکت‌های اجتماعی، در تحولات عمیق و اثر بخش از همه دانش‌های اسلامی دیگر بیشتر. من شاهد عینی که خدمت شما هستم، رهبری معظم فعلی انقلابی، رهبر فرزانه، باز اگه شما دقت کنید تو رهبری‌های ایشان اون چیزی که نقطه برجسته شخصیت ایشان هست، عقلانیت ایشان، حکمتشون و آشنایی با اون مسائل عرفانیه که این رهبری را ممتاز کرده از شخصیت‌های دیگر. خب اولین هدف از برگزاری این دوره‌ها و این مدرسه رمضانی این که سرور نظم آشنا بشیم با این فضای علوم عقلی و انشاءالله به تدریج با همت شما، با همت مسئولین، با همت مدیران، علوم عقلی از محجوریت باید خارج بشه و همتراز فقه و اصول قرار. ما درس خارج فقه داریم، درس خارج اصول داریم، باید درس خارج فلسفه داشته باشیم، درس خارج کلام داشته باشیم، درس خارج عرفان داشته باشیم. اینها یک حقایقی است که جانها تشنه اینهاست و باید اشراف بشن. چی باید این کار بکنیم؟ بله، طلبها، طلبها. این علوم سابقش به همین حوزه ها برمیگرده. میگه یه ذره ما دیر به جنبیم، یک ذره کوتاهی کنیم، دانشگاه میفته جلو، سکاندار این مسائل میشه، فلسفه دیگه میره تو دست دانشگاه، عرفان میره تو دست دانشگاه، کلام میره تو دست دانشگاه. اونجا هم که معلومه دیگه خروجش چی خواهد. نمیخوام بگم حالا نعوذ بالله مثلا دانشگاه ما، نه، خوب هم توشون هست، ولی مسئله سر اینه که متولی اصلی این علوم چی بوده؟ مثلا فرض کنید ابن سینا مال حوزه بوده، فرض کنید خواجه نصیرالدین مال حوزه بوده، شیخ مفید مال حوزه بوده، شیخ طوسی، اینا بزرگان علوم عقلی ما هستن، میراث حوزه است. غفلت کنیم دانشگاه برده، بعد وقت ما بعد از چند سال باید بودن دنبال اونها و این علم رو از اونها کسب کنیم. ببینید دانش ریاضیات، نجوم، طب، اینا تو حوزه بوده، قوی‌ترین طبیب‌ها حوزوی بودن، ابن سینا، قوی‌ترین منجمین حوزوی بودن، خواجه نصیرالدین طوسی که رصدخانه ملاقه را تأسیس کرد. توجه فرمایید، شل جنبیدیم دانشگاه برداشت رفت دنبال خودش، حالا ما بودیم دنبال دانشگاه که طب می‌خوان، نجوم می‌خوان، هیئت می‌خوان، ریاضیات می‌خوان. شیخ بهان کتاب تو ریاضیات نوشته، خلاصة الرسالة. حالا خیلی دانشگاه ما اصلا متوجه نمیشن اصلا چی گفته، اونم تدریس میشده حوزه ها. حالا ما نمیخوام بگیم حالا علوم تجربی بیاد تو حوزه، نه اونا، حالا اونم دست دانشگاه باشه خیلی، ولی دیگه علوم عقلی که مال ماست دیگه، اینا رو چرا غفلت کنیم و این میراث یه دفعه بیفته دست کسای دیگه؟ اونا شروع کنن برای ما کتاب نوشتن و برای ما طلبه های ما بخوان دنبال اونا برن که یه چیزایی رو از اونا بگیرن. این واقعا خسرانه و از دست دادن میراث گرانبهایی است که بزرگان ما خون دل خوردن اینا رو جمع کردن. خون دل خوردن. من حالا نمیخوام وارد اینا میشم، ان توی همین دوره این تاریخ این حکما و اینها براتون گفته خواهد شد. ببینید اینها به سادگی به دست ما نرسید. اینها چقدر زحمت کشیدن، چقدر تلاش کردن، چقدر خون دل خوردن. این رو باید رضا حوزه‌های ما باید نسبت به علوم عقلی جنبشی داشته باشه، نهضتی درش اتفاق بیفته. اونم با چیه؟ با اینکه از همین بدنه حضور با شما باید شروع بشه. شما باید خلاصه این حرکت رو موتور محرکش بشه، طلبه ها و بقیه، حالا مجموعه اجرایی، مجموعه آموزشی و پذیرشی هم در کنار شما باشن. شما هم نکته مهم اینه که این احساس ضرورته تو ذهن شما باید جا بیفته که بابا یه همچین چیزی ضرورت دارد و این علوم عقلی به اون جایگاه پیش خودش باز گردد. یادم هست مقام معظم رهبری میفهمه ما حوزه های شیعی با علم کلام اصلا شروع شده، با علم عقلی بوده. مثلا شما شیخ مفید رو ببینید، شیخ مفید کتاب های متعددی داره، اکثرش کتاب های کلامی. کتاب فقهی یه دونه داره، خیلی هم مختصر. شیخ طوسی رو ببینید چقدر کتاب های کلامی داره. علامه هجری رو، علامه هجری رو بیشتر به فقه میشه. علامه هجری چقدر تألیفات عقلی داره در منطق، در کلام، در فلسفه و و اینا نشان دهنده این است که مسائل علوم عقلی و دانش‌های عقلی جایگاه بسیار بسیار ویژه و مهمی دارن، باید با همکاری هم دیگر. خب این هدف اول که دوستان عزیزم آشنا بشن با این مسائل و هدف دوم هم این که انشاءالله در طول این دوره بنا هست که عزیزان من باید تحقیق همه جانبه آینده خودتون رو انتخاب کنید. وقتی که آشنا شدید با علوم عقلی، چنانچه ضرورتش رو واقعا احساس کردید و در خودتون این شایستگی و علاقمندی را هم احساس کردید، برای آینده خودتون از این طریق برگزاری این دوره ها میتوانید یک برنامه ریزی داشته باشید که بر اساس اون برنامه ریزی انشاءالله رشته تخصصی خودتون رو مشخص کنید. اینم یک کمک خیلی مهمی به شما هست. یعنی این دوره برای آینده خودتون قشنگ میتونید تدبیر کنید، برنامه‌ریزی کنید. و نکته مهمی که من سفارش میکنم خدمت عزیزانم این که حتما سعی کنید در طول دوره با عزیزانی که میان براتون کلاس برگزار میکنن و براتون صحبت میکنن حتما تعامل فعال داشته باشید. تمام سوالاتتون رو بپرسید، ابهاماتتون رو برطرف کنید. شما الان در یه نقطه هستید که انشاءالله میخواهید برای آینده علمی خودتون ولی تصمیم گیری بکنید که در آینده چی میخواهید بشید، کدوم رشته رو میخواهید انتخاب بکنید. این متوقف است بعد این که خودتون با همتتون با فکرتون انشاءالله این مسائلی که مطرح میشه سر کلاس رو همه رو بپرسید، سوال کنید. هر چی نقطه ابهام دارید، هر چی اشکال سوال گوشه ذهنتون هست بپرسید تا قشنگ حقیقت براتون واضح و روشن بشه و بتوانید برای آینده خودتون یک تصمیم عاقلانه و صحیح بگیرید و بعد اگر واقعا و حقیقتا ضرورت رو احساس کردید، قانع شدید و سوالاتتون هم برطرف شد، انشاءالله به حول و قوه الهی در همون رشته علوم عقلی و رشته تخصصی انشاءالله وارد بشین و با جدیت و اهتمام انشاءالله این رشته را پی بگیرید. و یه نکته که اینجا حالا در رابطه با علوم عقلی میخوام عرض کنم، این سفارشی که ملا صدر در آغاز کتاب اسرار بیان کرده. حالا انشاءالله اینا توی اطلاعات ها و جلسات بعدی براتون بیشتر مطرح خواهد شد. ملا صدرا وقتی که مسئله فلسفه و آموختن فلسفه را مطرح میکنه میگه و علم یا اخ بدان ای برادر من، وقتی میخوای وارد علوم عقلی بشی یه دونه شرط خیلی ضروری داره و اون شرطش این است که فبدا اولا به تحذیب نفسه. میفرماد اگر میخواد از معارف الهی بهرمند بشی باید نفس پاکیزه و محذبی داشته، نفس تو باید تحذیب کنی، یعنی باید خودت رو از جهت اخلاقی و از جهت درونی آماده کنی، چون معارف الهی نهایی مطالب بسیار ارزشمندی خدای متعال به هر کسی نمیده و بستر مناسبی باشه. مثل اینکه مثلا شما فرض کنید گیاهانی داریم یه گلهایی داریم اونها خیلی قیمتی هست، اینا تو هر خاکی روش نمی کنن و هر فضایی روش نمی کنن. خاک مناسب میخواد، فضای مناسب میخواد. اگر خاک و فضای مناسب باشه فلان فرض کنید گلی که مثلا به گیاهی که چند میلیون قیمتشه این که نمیاد تو همین آب و خاک معمولی، نه جای خاصی میخواد، آفتاب خاصی میخواد، بذر کود خاصی میخواد، باید شرایط فراهم بشه. علوم عقلی معارف الهی نه، نه امور دم دسته نیستن که باید نه نهایی مسئله ارزش مند یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. حکمت است، خیر کثیر است، یؤت الحکمت من یشاء. این کسانی که مشیت خدا بهشون تعلق بگیره اینا کی هستن که بسترها و زمینهای مناسب را فراهم کرده باشه. لذا ملا صدرا میفرماید فبدا اولا به تهذیب نفسه، اول نفست رو پاک کن، آماده کن. وقتی که نفست رو پاک کردی و آماده کردی بله اون وقت است که انسان میتواند از این علوم عقلی بهره بگیره. انشاءالله در این فرصتی که در این کلاس ها هستید و در مجاورت مرقد نورانی حضرت علی بن موسی رضی الله تعالی عنه قسم زمان زمان مناسبی ماه مبارک رمضانه انشاءالله به این امور هم توجه می‌فرمایید، در کلاس هم شرکت می‌کنید، هم از نظر علمی هم از نظر عملی و اخلاقی انشاءالله فضای آماده و مناسب برای اینکه به اون نتیجه مطلوب برسید. امیدواریم که این دوره برای همتون مفید و مؤثر باشه. نکاتی که به ذهنتون میرسه، اعتقاداتی دارید، پیشنهاداتی دارید برای هرچی بهتر برگزار شدن دوره انشاءالله به مسئولین تذکر میدید. اونها هم من میدونم با شناختی که ازشون دارم با آغوش باز از نظرات شما استقبال خواهند کرد، ما اینکه واقعا اجرایی و قابل قبول قطعا اجرا خواهند کرد و خلاصه دست به دست هم بدیم تا انشاءالله این علوم عقلی از محجوریت بیرون در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره و اون وقت ما خودمون شاهد تحول عظیم در حوزه‌های علمی خواهیم بود که متفکران، اندیشمندان، اهل برهان، اهل استدلال، اهل شهود و معرفت از این حوزه‌ها خروجی باشه. و شما ببینید که اگر ما تو حوزه 10 تا علامه طباطبایی داشته باشیم چرا یه دونه باید داشته باشیم؟ چرا یه دونه استاد متعین؟ ما 10 تا در حوزه 10 تا استاد متعین داشته باشیم، 10 تا علامه طباطبایی، این دیگه مسئولیت من و شماست. شما هم نسل آینده حوزه هستید، حوزه ها چشم امیدشون به شماست، شما باید این بارا رو بردارید. از ما دیگه گذشته، ما گوش و کنار یک کارهای انجام میدید. شما جوان هستید، با نشاط هستید، انشاءالله همت میکنید، انشاءالله دقت میکنید، سوالاتون رو میپرسید، ابهاماتون رو برطرف میکنید. پرچمدار آینده حوزه ها شما جوان ها هستید. بارها و بارها مقام معظم رهبری خطاب به جوان ها فرمودن آینده کشور دست شما، من هم خدمت شما از اونها، آینده حوزه دست شما، از ما گذشته، ما دیگه نسل سوخته حوزه هستیم، دیگه باید بازنشسته بشیم. شما نسل جدیدین، واقعا فکر کنید، واقعا فکر کنید، واقعا خدمت به امام زمان رو، خدمت به شریعت رو، خدمت به دین رو تو ذهنتون تصور کنید، ببینید چجوری میتونید بهتر خدمت کنید، در کجا بهتر میدونید این علم و بر سرچم را برافراشته کنید، انشاءالله بر همون اساس عمل کنید. اساتید خیلی خوبی قراره در این دوره انشاءالله در خدمت دوستان باشه. مشاوره لازم دارید و هر چیز دیگر حتما و حتما بپرسید و برای آینده علمی و پژوهشی خودتون از همین الان یک تصمیم گیر انشاءالله عاقلانه و حکیمانه داشته باشید. امیدوارم که انشاءالله همه ما به گونه ای عمل کنیم که موجبات خرسندی حضرت بقیت الله العظم ارواح ناموجودا رو فراهم کرده باشیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.